رو به خداوند مهربان عالم می سپارم. حق یارتون، یا علی مدد.
رادیوی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولی و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال: @ کار _ تولید یا تلفن 0990 336577. شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد و فرهنگ. به نام خدا و سلام. از این لحظه همراه شما ایم با برنامه اقتصاد و فرهنگ. اقتصاد یکی از ارکان مهم هر جامعه و حکومتی است و از آن زمان که جوامع انسانی پدید آمده و حکومت‌ها و دولت‌ها برپا شده‌اند، نهادهای اقتصادی جامعه اهمیت ویژه‌ای داشته‌اند. دست‌اندرکاران برنامه‌های حکومتی هر یک بر پایه اندیشه‌ها و آراء خود مبانی و اصولی را برای پیریزی اقتصاد جامعه خیش در نظر می‌گرفتند و طرح‌های اقتصادی خود را اجرا می‌کردند. در این میان اسلام به عنوان پدیده‌ای دگرگون‌ساز در تاریخ بشریت ظهور کرد و طرحی نوین را در عرصه اجتماع در انداخت. یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره زمامداران جامعه به آن حساسیت ویژه‌ای داشته اند، مالیات است. در برنامه اقتصاد و فرهنگ قصد داریم با حضور کارشناس محترم جناب آقای دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی، درباره مالیات صحبت بکنیم. خدمت جناب دکتر صبوری عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام دارم.
متشکرم. جناب دکتر، میتونم از شما خواهش بکنم در همین ابتدای برنامه تعریف جامعی از مالیات بفرمایید؟
مالیات یک بحث گسترده و وسیعی هستش.
بله.
همونجوری که شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید، همونطور که تاریخچه اقتصاد به تاریخچه حکومت‌ها برمیگرده، تاریخچه مالیات هم دقیقاً به همون دوران برمیگرده. یعنی به قدمت حکومت‌ها ما با مالیات مواجه هستیم با اسم‌های مختلف. مالیات در طول دوران بخش‌های مختلفی رو طی کرده.
بله.
از نظر لغوی از خراج گرفته تا سیر تاریخی خودش. در دوران گذشته مالیاتی که گرفته می‌شد جزئی از اموال پادشاهان بودش و غیر از اون نبودش و این ذهنیتی که برای مردم به وجود آورده کماکان نسل به نسل اومده و تا الان هم یک سری از عدم تمکین مردم نسبت به قوانین مالیاتی به همین برمیگرده. یعنی ذهنیتی که از دوران قدیم وجود داشته.
بله.
و متاسفانه هنوزم که هنوز در یک سری کشورهای دیکتاتوری وجود داره. یعنی پرداخت مردم به حکومت‌ها چیزی نیست جز اموال پادشاهان.
بله. خب پس با این توضیحاتی که حضرت علی فرمودید، ما میتوانیم بگوییم که پس مالیات انواع مختلفی داره. ممکنه برای ما اونها رو توضیح بفرمایید؟
بله. مالیات امروزه به دو بخش تقسیم میشه، به دو بخش عمده. چون جوامع مدرن شدن، پس قوانین مالیاتی و نحوه گرفتن مالیات از مردم هم میبایست بر اساس شکل جوامع و شکل اقتصاد تغییر پیدا بکنه. مالیات ما الان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم داریم. مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به صورت مستقیم بر اساس قوانینی که در مقابل درآمدها وجود داره گرفته میشه. یعنی هر کسی درآمدی که داره، قوانین تعیین می‌کنه که چه میزان از درآمدش و به چه شکلی به صورت مالیات مطالبه بشه. مالیات‌های غیر مستقیم هم مالیات‌هایی هستن که بر روی خدمات، بر روی کالاها وضع میشه، اون هم با استفاده از شرایط هر اقتصاد و شرایط مختلف هر جامعه که به اون مالیات‌های غیر مستقیم میگن.
جناب دکتر، حالا با توجه به اینکه توضیح دادید که نحوه گرفتن مالیات از مردم بر حسب فرهنگ و یا تغییر حکومت‌ها بوده است، قدری برای ما درباره رابطه این دو هم صحبت بفرمایید.
بله، فرهنگ و مالیات جدا از هم نمیتونه باشه. در جوامع مدرن امروز ما نمیتونیم بگیم که مردم یک طرف هستن و دولت یک طرف، یعنی مردم پرداخت کننده و دولت گیرنده این درامت ها هستن،
یعنی تافته جدا بافته از هم نیستن.
این یک رابطه دوسویه هستش. قطعا دولت هزینه هایی داره برای ایجاد امنیت، برای ارائه خدمات به عموم جامعه، و اون هزینه ها بخشیش میبایست از طریق خود مردم وصول بشه برای اینکه این خدمات رو به خود مردم ارائه بده. پس یک رابطه دوسویه هستش، یعنی مردم میبایست مالیات رو پرداخت بکنن و طرف دیگه این رابطه خدماتی هستش که دولت میبایست بده.
دقیقاً.
حالا این خدمات رو دولت به چه شکلی ارائه میده؟ دولت میبایست علاوه بر ارائه خدمات، یک چرایی و چگونگی این مالیات ها رو به مردم ارائه بده، یعنی ذهنیت مردم رو نسبت به این چرایی ها و چگونگی های این مالیات مطلع بکنه مردم رو، و مردم نسبت به اینها آگاهی پیدا بکنن.
خب جناب دکتر صبوری، اگر که یک موقع این دو وزنه با هم نخونن چه اتفاقی میفته؟ اگر مردم مالیاتاشون رو به موقع ندن و دولت هم خدمات رسانی نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟
خدمت شما عرض کنم، رابطه دو سویه، یعنی رابطه ای که مردم میبایست به وظیفه‌شون عمل کنن و دولت هم در طرف دیگه میبایست اون خدمات رو ارائه بده.
بله.
برای این که بخش اول به خوبی و به درستی انجام بشه، یک سری قوانین اجرایی و قوانین که اجرای این مالیات، قوانین مالیاتی رو تضمین میکنه، میبایست وجود داشته باشه که در همه جوامع وجود داره. قوانین سختگیرانه که اگر کسی بخواد از این مالیات، پرداخت مالیات فرار بکنه، فرار مالیاتی داشته باشه، به هر حال عواقب و محدودیت‌های خاص خودش رو به تبع در جامعه داره.
بله.
در طرف دیگر این درآمدها جزئی از درآمدهای دولت هستش که واریز به خزانه میشن، و اون بخش دیگه‌ای که وجود داره بخش ارائه گزارش از طرف دولت به مردم هستش. یعنی دولت میگه من خدمات رو دادم، خب حالا این خدمات رو به چه صورت داده
یعنی
شده؟
مثلا الان ما پروژه های عمرانی رو که شاهدش هستیم، یا بهسازی که در شهر یا در روستاها به وجود میآید، حاصلش همین دادن به موقع مالیات هست از طریق مردم.
مالیات، ما نمیتونیم بگیم که درآمدهای مالیاتی صرفاً در کجا مصرف میشه. مالیات به عنوان یکی از وظایف‌های درآمدی دولت در خزانه قرار میگیره و طبق قانون بودجه که مصوب مجلس میشه ابلاغ میشه و میبایست اجرا بشه. خب قانون بودجه ابلاغ میشه، ارائه میشه توسط نمایندگان مردم، تصویب میشه و ما تأثیراتش رو در جامعه میبینیم. یعنی کارهایی که توسط دولت انجام میشه، ما میدونیم یکی از ردیف‌های درآمدی به عنوان مثال فروش نفت بوده، عوارض بوده، مالیات بوده و سایر بخش‌ها. منتها در بخش فرهنگی اون چیزی که مهم هست این هستش که وقتی که قوانین وضع میشن، در هر بخش جداگانه بررسی و کار کارشناسی بشه که معمولاً همه دولت‌ها این کارو انجام میدن. ولی اون چیزی که به ما کمک میکنه ما یک فرهنگ مالیاتی رو بتونیم به درستی ایجاد بکنیم، توقع معقول دولت از هر بخش اقتصادی هستش. یعنی ما بخش‌های اقتصادی رو شناسایی بکنیم، در دولت‌ها شناسایی بشن و توقعشون از مردم یا اون بخش اقتصادی مشخص و متناسب باشه. اگر توقع متناسبی نباشه، خب به تبع زمینه‌های فرار مالیاتی رو خیلی بیشتر می‌کنه. پس ما یک رابطه دوسویه، یعنی دولت و مردم از هم جدا نباشن. دولت توقعاتش در حد و توانایی‌های مردم، منظور از مردم اون بخش خاص اقتصادی هستش، و در طرف دیگه مردم وقتی که قوانین مناسبی وضع شده، بخش اعظم مردم میان و مالیاتشون رو به موقع پرداخت میکنن و اون توازن قطعا در یک جامعه برقرار میشه.
جناب آقای صبوری، از توضیحات شما متشکرم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با برنامه اقتصاد و فرهنگ بسیار بسیار سپاسگزارم. تا لحظاتی بعد با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. پرداخت به موقع مالیات یعنی امنیت بیشتر و ارائه خدمات بهتر از طرف دولت. متشکرم از اینکه برنامه اقتصاد و فرهنگ رو میشنوید. در این بخش با هم میشنویم گزارش همکارم جناب آقای علیرضا نوری رو.
شما مالیات پرداخت میکنید؟
بله.
با چه هدفی؟
با هدف اینکه اون کسی که از من مالیات میگیره، حالا دولت یا هر سازمان دیگه هست، بتونه خدماتی رو که باید در چارچوب قانون به من و هر شهروند دیگه ارائه بکنه.
چه تأثیری میتونه داشته باشه پرداخت مالیات در رشد و شکوفایی کشور؟
خب عامل خیلی مهمی هستش. پرداخت مالیات مطمئنا خیلی میتونه رشد و شکوفایی عمران و آبادی کشور خیلی تأثیر داشته باشه.
اصلا باید چقدر از بودجه کشور و توانایی‌مون بر اساس مالیات تامین بشه؟
الان کشور ما متأسفانه کشوری هستش که ما کل بودجمون، یعنی تقریبا میشه گفت حدود 70% بودجمون بر اساس فروش نفت است. ولی وقتی که مالیات باشه، حساب کتاب توش باشه، طبق قانون گرفته بشه، طبق قانون در چارچوب اون دیوان محاسبات و قوانینی که مصوبه کشور هست انجام بشه، مطمئنا اون خیلی کارساز خواهد بود. اینا ذخیره‌های نسل‌های آینده است، باید حفظ بشه. خیلی از کشورهای پیشرفته الان همین جوری هستن. خیلی از کشورها، حتی توی کشورهای آسیایی ما میتونیم مثال بزنیم که با گرفتن مالیات درست و خرج کردن درست به منابعشون هم زیاد دست نمیزنن و منابع زیرزمینیشون انفال مال کل مردم است، نسل‌های آینده است.
شما به دادن مالیات اعتقاد دارید؟
دقیقاً.
چرا؟
به خاطر اینکه میتونه شهرمون رو بسازه، میتونه رفاه برامون ایجاد کنه.
در اقتصاد کشور، در رشد و شکوفایی کشور، در چه عرصه‌ای میتونه هزینه بشه؟
حتی مقدور باید برای مصرف عموم، اون چیزی که کل جامعه دارن از اون استفاده نمی‌کنن، تو اون مسیر مصرف بشه. عمران آبادانی، آسایش مردم.
میتونه باعث عدالت اقتصادی هم بشه؟
دقیقاً، اگر درست استفاده بشه. بله، کسایی هستن که درآمدشون بیشتر از اون چیزی که نیاز دارن، قطعاً اون مابا تفاوت اضافی میتونه کمکی باشه برای مستمندا و اون کسایی که نیاز دارن به اون مالیات.
شما به دادن مالیات اعتقاد دارید؟
آره، خب اعتقاد دارم.
یعنی زمانی که مالیات رو میدید ناراحت میشید یا خوشحال میشه؟
ناراحت که نمیشم، ولی خب اگه مالیات طوری باشه که بهمون فشار نیاد، فکر کنم برای همه لازمه، برای کشورمون، برای خودمون، برای شهرمون.
چه تأثیری میتونه بر زندگی شما داشته باشه؟
خب میتونه روی شهرسازی، روی چیزایی که برای شهر لازمه همش تأثیر داشته باشه، یا همین اتوبوسرانی، همین فضای سبزی که ما استفاده میکنیم، آب و گاز، همه شهرداری میتونه کمک میکنه. کلا مالیات برای همه چی لازمه. حالا یه تعداد ازش فرار میکنن، یه تعداد منتب میدن. ما هرچی مالیات بوده تا اینجا دادیم، حالا نمیدونم.
خدا رو شد. فکر میکنید یه در برقراری عدالت هم میتونه موثر باشه؟
آره موثره، به نظر من موثره. یه اونایی که بیشتر درآمد دارن، خب مالیات بیشتری باید پرداخت کنن. کسایی که درآمدشون کمتر، مالیات کمتری پرداخت میکنن. حالا اونایی که درآمد بیشتری دارن ممکنه ناراحت باشن، مثلا مالیات بیشتری پرداخت کنن ناراحت میشن، ولی این لازمه برای جامعه ما.
اقتصاد و فرهنگ رو میشنوید. مهمان ارجمند برنامه ما جناب دکتر قاسم علی صبوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس امور مالی و اقتصادی هستند که امروز با ایشون درباره مالیات صحبت میکنیم. جناب دکتر، من از حضرت علی خواهش میکنم که برای ما بفرمایید اصلا ما فرهنگ مالیاتی رو چطوری میتونیم در جامعه اصلاحش بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم اصلاح فرهنگ برمیگرده دوباره به همون رابطه دوسویه.
بله.
یعنی قطعاً قدم اول میبایست از طرف دولت برداشته بشه، مثل شفافسازی‌های مالیاتی و
بله.
شفافسازی همراه میشه با فرهنگسازی. اون یک طرف رابطه همون چیزی بود که خدمت شما عرض کردم، یعنی وقتی که مردم درک بکنن و ببینن که توقع متناسبی در بخش مالیات ازشون هست و به تبع اون خدماتی که ناشی از این پرداخت‌ها بهشون داده میشه در جامعه ببینند و اصلاح بکنند و دائم این به اونها گزارش داده بشه، قطعاً اجرای قوانین میشه طرف دیگه اون رابطه دوسویه. یعنی مردم هم حرکت میکنن که این حرکت قطعا یک ضمانت اجرایی خواهد داشت که این هم همون قوانین مالیاتی ما هستش.
بله.
مردم در بخش فرهنگ و اجرای قوانین مالیاتی بایستی دولت رو در کنار خودشون ببینن نه در مقابل خودشون. این در کنار هم بودن ضامن ایجاد یک فرهنگ مالیاتی درست و شفاف میشه.
بله. جناب آقای صبوری، شما اشاره داشتید به این که اصلاح فرهنگ هم باید از طرف دولت باشد هم از طرف مردم، و بعد به واژه شفاف سازی اشاره کردید. اصلا این شفاف سازی مالیاتی به چه معناست؟
شفاف سازی خودش دو بخش داره. شفاف سازی در درآمدها، یعنی ما بیایم درآمدهایی رو که در بخش‌های مختلف وجود داره بشناسیم و شناسایی بکنیم. یک اقتصاد سالم، یک اقتصاد شفاف و درآمدهای شفاف، که این درآمدهای شفاف به ما کمک میکنه ما بتونیم قوانینی که در مورد مسائل مالیاتی وضع میشه متناسب وضع بکنیم. پس زمانی ما میتونیم قوانین متناسبی رو وضع بکنیم که درآمدهای بخش‌های مختلف اقتصادی شفاف باشه، یعنی درآمدها بر اساس حدس و گمان نباشه و بر اساس اون قوانینی وضع بشه. وقتی که درآمدها شفاف باشه، درآمدها مشخص باشه، به تبع اون قوانین متناسب وضع میشه. این بخش اول میشه. بخش دوم شفاف سازی هستش که هر کسی میبایست بتواند میزان پرداختی مالیات خودشو محاسبه بکنه، یعنی میزان محاسبه مالیاتی که در هر بخش باشه میبایست قابل فهم باشه برای همه. هر کسی درآمدی داره، بدونه این ضریب مشخص، این فرمول مشخص مالیاتش هست، یعنی یک چیز تثبیت شده ای باشه، بر اساس حدس و گمانهای کارشناسان نباشه. اینی که یک شخص بر اساس درآمد خودشو میاره ارائه میده و نمیدونه که چه اتفاقی قراره براش بیفته، این مهمترین عامل در فرارهای مالیاتی.
این وضع درآمد مالیاتی برای هر صنف تغییر میکنه جناب دکتر صبوری؟
بله، در بخشهای مختلف ضرایب مختلفی هستش. مثلا مالیات بر ارث هستش، مالیات بر درآمد اشخاص هستش. بخش‌های مختلف در بخش مالیات مستقیم بخش‌های مختلفی وجود داره. هر بخش اقتصادی، ما اصلا میگیم بخش اقتصادی، به صنف کاری نداره، میگیم هر بخش اقتصادی میبایست درآمد شفافی ارائه بده که اون هم راهکارش بس از طرف دولت باشه. شاید خیلی ها این تمایل رو نداشته باشن درآمدشون شفاف باشه، ولی با استفاده از زیربناهایی رو که دولت فراهم میکنه درآمدها مشخص خواهد بود و مشخصا قابل محاسبه هستش. این شفافیت در بخش اول میبایست توامن باشه با شفافیت در بخش دوم.
یعنی من اگر درست متوجه شده باشم، وقتی یک مأمور مالیاتی به یک کارخانه دولتی یا حالا غیر دولتی سری میزنه، باید واقعا خودش کارشناس باشه. این گونه نباشد که وقتی مدیر اون کارخونه بگه من این تومن درآمد دارم و شما میزان مالیاتی که برای من مثلا رقم زدید آیا درسته یا نه، یا رقمی رو که میگوید وقتی کارشناس خودش اطلاع کافی داره میتونه حدس بزنه که این کارخانه مثلا در ماه این تومن درآمد داره، و چیزی رو که خود اون مدیر کارخونه گفته ممکنه که رقم درستی نباشه. درسته؟
نه کنید، من بس به اینجا رسید من یه توضیح بدم. الان جوامع صنعتی بین 90 تا 98 درصد بودجه عمومیشون ناشی از درآمدهای مالیاتیشون هستش. اما در همین جوامع، در جامعه مثل امریکا، شما میبینید که مشاورانی هستند به مردم مشاوره میدن که مالیات کمتری پرداخت بکنن. پس در هر جامعه ای این فرار مالیاتی، این تمایلش وجود داره. پس ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که هر کارخونه هر جایی میریم خیلی به صورت شفاف بیاره و اینها رو به ما ارائه بده. منظور از اون شفاف سازی درآمدها بردن اقتصاد به سمت استفاده مناسب از بسترهای در جامعه و تشخیص درآمدها نه بر اساس حدس و گمان یک کارشناس، بر اساس یک سیستم مشخص و مدون باشه. این خیلی مهم هستش که اون صاحب کارخونه، اون صاحب صنف، اون مالک این حسو نکنه که سلیقه‌ای داره توسط یک شخص عمل میشه، بدون یک سیستمی هستش که روی اینها داره برنامه ریزی میکنه و روی اینها کار سیستماتیک شده. یعنی دقیقا عکس همون چیزی که شما فرمودید،
خواهش میکنم
عشان. در اساس شخص نباید باشه، بر اساس یک سیستم میبایست اینها صورت بپذیره.
پس جناب دکتر، قوانین مالیاتی در کشور ما چگونه اجرا میشود؟
نگاه کنید، در اکثر کشورها قوانین مالیاتی بر اساس برآوردها هستش، بر اساس برآوردها صورت میگیره. اون بحثی که ما در مورد شفاف سازی داریم و خوشبختانه داریم به اون سمت حرکت میکنیم همین هستش. حالا بحث جای خودش هستش، تأثیرات مالیات بر، به قول معروف، مالیات بر ارزش افزوده، اینا همه شفاف سازی هایی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد. در جامعه ما فعلا بر اساس تشخیص کارشناسان هستش، کارشناسان میرن برآورد میکنن و بر اساس قوانین و ضرب مشخص محاسبه میکنن. اون بحثی که ما داریم برای شفاف سازی دقیقا این هستش که اون بخش فعال اقتصاد این حس رو نداشته باشه که توسط یک شخص داره ارزیابی میشه، باید بدونه که توسط یک سیستم مشخص و مدون ارزیابی میشه و نه اون شخص کارشناس مالیاتی، هر شخص دیگه ای بره خارج از این چارچوب نمیتونه کار بکنه. این مهمترین بخش شفافسازی مالیاتی هستش که خب طرف دیگه اون رابطه هم به این سمت حرکت میکنه و انشالله اون توازن برقرار میشه.
خیلی متشکرم. میتونم از شما خواهش بکنم که یه جنبندی مختصری هم از صحبتهای امروزمون داشته باشین؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در زمینه های مالیاتی صحبت کردیم، تعریفی از مالیات شد، انواع اقسام مالیات، فرهنگ مالیاتی که باز هم تأکید میکنیم که فرهنگ مالیاتی یعنی تأثیر خیلی زیادی میتونه بر ارتباط مردم و دولت داشته باشه. حالا این فرهنگ چطور نهادینه بشه؟ با شفاف سازی، با اجرای قوانین به درستی، با توقع متناسب دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی از همدیگه که مجموع این عوامل میتونه انشاءالله حرکت اقتصادی رو به سمت و سوی درست مناسب بره.
بسیار سپاسگزارم از حضور گرم شما جان دکتر صبوری در برنامه امروز. با توجه به اهمیت بحث ما همینجا از شما دعوت میکنم تا انشالله در برنامه بعد هم مهمان اقتصاد و فرهنگ باشید. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
نفتی نشی. طبق گزارش سازمان جهانی غذا، چای پرمصرف ترین نوشیدنی بعد از آب. ما ایرانی ها 1% جمعیت جهان رو تشکیل میدیم، اما حدود 4.5% چای جهان رو مصرف میکنیم، یعنی بازاری به ارزش 500 میلیون دلار. چرا زمانی که ما تنها چای ارگانیک کل جهان رو تولید میکنیم باید در رتبه 15 تولید و جایگاه 7 واردات چای باشیم، اون هم به شکل قاچاق؟ جالب اینجاست که در همین وضعیت فعلی زندگی 500,000 ایرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از صنعت چای تأمین میشه که اگر سرمایه گذاری و حمایت های لازم از چای کاران بشه، این رقم میتونه تا 3 برابر رشد کنه. در حال حاضر 85% بازار داخلی در اختیار چای خارجیه که با برنامه ریزی روی این بازار و صادراتمون میشه سالانه درآمدی معادل 12% فروش نفت عاید اقتصاد کشور کرد.
فراموش نکنید که بدون نفت هم میشه زندگی کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30300. 36-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف.